صفحه 503. تقصیر تو به عقیده من از همه ما کمتر است، گرچه منشأ خیلی چیزها تو بودی. میبینی پرنس، انسان دوستی خوب است، ولی خوب زیادش اسباب زحمت میشود. شاید خودت هم تا حالا نتیجهش را چشیده باشی. من البته خیرخواهی و نیکوکاری را خیلی دوست دارم و به یلیزافتا پراکفیانو هم خیلی احترام میگذارم، ولی ژنرال مدتی دراز به همین منوال ادامه داد، ولی حرفهایش سخت نامربوط بودند. پیدا بود از چیزی که ابدا از آن سر در نمی آورد سخت پریشان است. عاقبت با وضوح بیشتری گفت: برای من هیچ تردیدی نیست که تو در این ماجرا دخالتی نداری، ولی حالا تا چند وقت به دیدن ما نیا تا هوا عوض شود. این یک خواهش دوستانه است که از تو می کنم. و بعد با حرارتی فوق‌العاده ادامه داد: اما راجع به یوگنی پاولویچ هرچه میگویند افتراست، رسواترین تهمت هاست، افترای محض است، دسیسه چینی است. میخواهند همه چیز را به هم بریزند و میانه ما را به هم بزنند. میدانی پرنس، بین خودمان بماند، میانه ما و یوگنی پاولویچ هنوز هیچ صحبتی نشده، ابدا، میفهمی؟ نه قولی نه قراری، ولی خب ممکن است صحبت بشود و خیلی هم زود. این است که میخواهند لجن مالش کنند. حالا چرا؟ چه کینه‌ای به او دارند؟ هیچ نمیفهمم. زن عجیبی است، با همه فرق دارد. به قدری از او میترسم که خواب ندارم. و عجب کالسکه‌ای، با آن اسبای سفید خیلی شیک است. این دقیقا همون چیزی است که فرانسوی‌ها میگویند شیک. کی این را به او داده؟ پریروز گناه یوگنی پاولویچ را شستم. خدا شاهد است خیال کردم از اوست. چه کنم؟ ولی از قرار معلوم ابداً چنین چیزی نیست. ولی آخر اگر حقیقت ندارد برای چه میخواد آبرویش را ببرد؟ عجب معمایی پیچیده است. من خیال میکردم میخواهد یوگنی پاولویچ را برای خودش نگه دارد، ولی تکرار میکنم، بیا با این صلیب قسم میخورم، این جوان اصلا او را نمیشناسد و این قضیه یه سفته هم ساختگی است، اصلا حقیقت ندارد. فکرش رو بکن با چه گستاخی و با آن لحن خودمانی وسط کوچه داد میزد و به او تو میگفت. همش توطئه محض است. خلاصه این که باید این قضیه را زیر لگد له کرد و بر آن تف انداخت و به احترام و اعتبار یوگنی پاولویچ افسود. این مثل روز روشن است. من به یلیزافتا براکفیانو هم همین را گفتم. حالا محرمانه ترین فکر خودم را به تو بگویم. من اطمینان کامل دارم که این زن این کارها را از روی کینه شخصی به من میکند. میخواهد از من انتقام بگیرد. یادت هست؟ از بابت آن ماجرای قدیمی، گرچه من در حق او هیچ بدی نکردم. از همان فکرش شرم دارم. من خیال میکردم به کلی سر به نیست شده. ولی حالا میبینم باز سر و کلش پیدا شده. پس این راگوژین کجاست؟ چه میکند؟ خیال میکردم خیلی وقت است باید اسمش خانم راگوژینا شده باشد. خلاصه این که بیچاره ژنرال پاک آشفته بود. نزدیک به یک ساعت راه را مدام حرف می‌زد و سوال می‌کرد و خود به سوال‌هایش جواب می‌داد و دست پرنس را که در دستش بود می‌فشرد. و نتیجه حرف‌هایش دست کم این بود که پرنس اطمینان یافت که مورد بدگمانی او نیست. این برای او اهمیت بسیار داشت. عاقبت حرف‌هایش را با یاد کردن از دایی یوگنی پاولویچ پایان داد که در پترزبورگ مدیر کل فلان و بهمان بود. به قول او مقام بسیار برجسته‌ای دارد و عیاش و شکم پرست است و 70 سال دارد و خلاص پیر عیاری است. شنیدم که وصف ناستاسیا فیلیپونا را شنیده و حتی بیکار ننشسته و سعی کرده نظرش را جلب کند. همین الان رفتم سری به او بزنم ولی مهمان نمیپذیرفت. ظاهرا مریض است، اما نمیدانی چه ثروتی و چه نفوذی. و ولی با این همه من میترسم. نمیدانم از چه ولی میترسم. هوا پس است، مثل اینکه چیزی در هوا هست، انگاری شب کور. یک مصیبت در هوا پر میزند. میترسم. و عاقبت چنان که پیش از این گفتیم، تازه روز سوم خانواده یپانچین رسماً با پرنس لیو نیکولایوویچ آشتی کردند. 12. صفحه 506. ساعت 7 بعد از ظهر بود. پرنس حاضر شده بود که به پارک برود برای هواخوری که ناگهان سر و کله یلیزافتا پراکفیانو تک و تنها روی ایوانش پیدا شد. نرسیده شروع کرد: اولا بگویم مواد و خیال کنی که آمدم ازت عذرخواهی کنم، ابدا، تو از هر جهت که فکر میکنی مقصری. پرنس ساکت ماند. بگو قبول داری مقصری یا نه؟ من همانقدر مقصرم که شما، گرچه نه من به عمد مرتکب خطایی شدم نه شما. من پریروز خودم رو مقصر می شمردم، ولی فکرهایم رو که کردم معتقد شدم که اشتباه کرده بودم و تقصیری ندارم. عجب، پس آقا مقصر نیست. بسیار خب، حالا گوش کن و بنشین، چون من خیال ندارم سر پا بایستم. هر دو نشستن. ثانیاً این که حق نداری یک کلمه از اون بچه های شریر پر رو حرف بزنی. من 10 دقیقه اینجا می نشینم و با تو حرف دارم. آمدم چیزی از تو بپرسم. حالا خدا می داند تو چه فکر کردی و به تو بگویم که اگر یک کلمه حرف اون بچه های تخس بیمنی رو بزنی فوراً بلند می شوم و می روم و دیگر نه من و نه تو. پرنس گفت بسیار خوب. حالا اجازه بده بپرسم 2 ماه 2 ماه و نیم پیش طرف های پاک تو برای آگلیا نامه ای فرستادی؟ بله. منظورت از این کار چه بود؟ در این نامه چه نوشته بودی؟ نامه رو بده ببینم. چشمای الیزافتا پرافیانا برق می زد. از بی‌صبری می خواست بلرزد. پرنس تعجب کرده بود و خجالت می کشید. گفت نامه که پیش من نیست. اگر هنوز پارش نکرده و به دورش نینداخته باشند باید پیش آگلیا ایوانوونا باشد. خب حالا لازم نیست ظرافت به خرج بدهی. توی نامه چه نوشته بودی؟ قصد ظرافت به خرج دادن ندارم و از چیزی هم واهمه ندارم و هیچ مانعی برای نامه نوشتن به او نمیبینم. ساکت باش، بعد میتوانی در این خصوص حرف بزنی. در نامه چه نوشته بودی؟ چرا سرخ شدی؟ پرنس فکر کرد. یلیزافتا پرافیونا، من نمیدانم چه فکرهایی در سرتان است. فقط میبینم که از این نامه هیچ خوشتان نیامده است. تصدیق بکنید که من میتوانستم به چنین سوالی جواب ندهم. ولی برای اینکه نشان بدهم واهمه ای ندارم که چیزی را پنهان کنم و از اینکه نامه را نوشتم پشیمان نیستم و ابدا هم سرخ نمی‌شوم. سرخی رویش 2 برابر شده بود. این نامه را برایتان می‌خوانم زیرا مثل اینکه آن را از بر دارم. پرنس این را که گفت نامه را تقریبا کلمه به کلمه عین اصل آن تکرار کرد. چه حرفای چرندی. یلیزافتا پرافیونا که با توجه فوق‌العاده‌ای به نامه گوش داده بود به تندی پرسید خب حالا به عقیده تو این دریوری‌ها چه معنایی ممکن است داشته باشد؟ خودم هم درست نمی‌دانم، فقط می‌دانم که احساسم صمیمانه بود. آن وقت‌ها بعضی دقایق دلم سرشار از شور زندگی بود و سراپا امید بودم. چه جور امیدهایی؟ توضیحش آسان نیست، ولی حتما از آن امیدهایی نبود که شما حالا شاید خیال بکنید. امید، خلاصه امید به آینده و شادی از اینکه شاید اینجا بیگانه نباشم، خارجی به حساب نیایم. ناگهان فوق‌العاده خوشحال بودم از اینکه در وطنم هستم و یک روز صبح که هوا آفتابی بود قلم برداشتم و این نامه رو به او نوشتم. حالا چرا به او؟ هیچ نمیدانم. آدم گاهی دلش می‌خواهد دوستی را کنار خود داشته باشد. پرنس بعد از کمی مکس افسود و ظاهرا من هم شوق حرف زدن با دوستی را داشتم. عاشقش هستی؟ نه نه نه، این نامه نگاری را به خواهرم نوشتم و امضای زیر نامه هم برادر شما بود. به عمد ها؟ میفهمم. جواب دادن به این سوال ها برای من شاق است یلیزافتا پرافیونا. میفهمم که شاق است، ولی من هیچ کاری ندارم به این که چه چیز برای تو شاق است یا غیر شاق. گوش کن چه میگویم، به من جواب بده ولی راست بگو. خیال کن جلوی خدا هستی و اعتراف میکنی. حرفایت راست است یا دروغ میگویی؟ من دروغ نمیگویم. راست میگویی که عاشقش نیستی؟ بله، خیال میکنم کاملا راست میگویم. بیا آقا خیال میکند. نامت رو به این پسرک دادی برساند؟ از نیکولای آردالیونوویچ خواهش کردم که. یلیزافتا پرافیونا حرف او رو با تشری برید. پسرک؟ پسر بچه؟ من نیکولای آردالیونوویچ نمیشناسم. پسر بچه؟ نیکولای آردالیونوویچ؟ به تو میگویم پسرک. عاقبت پرنس با لحنی محکم گرچه به صدای آهسته گفت نه پسرک، نه نیکولای آردالیونوویچ. خب جانم باشد، ولی حسابش را داشته باش. مدتی تلاش میکرد که هیجان خود را آرام کند. خب حالا بگو ببینم این موضوع شه سوار بینوا چیست؟ هیچ نمیدانم، من در این بازی دخالت نداشتم، باید شوخی باشد. کیف دارد که آدم اینجور ناگهانی با خبر شود. فقط من نمیفهمم چطور ممکن است که به تو علاقه من شده باشد. آن هم اویی که خودش تو را عاجز بدترکیب و دیوانه میخواند. پرنس با لحن سرزنش و به صدای آهسته گفت مجبور نبودید این را برای من تکرار کنید. اوقاتت تلخ نشود، دختر خود رأی دیوانه دردانه است. عاشق که شد حتما باید بلند بلند بد و بیراه بگوید و حتی جلوی دیگران طرفش را مسخره کند. من هم عین او بودم، ولی خواهش میکنم خیال نکن برنده شده ای، او مال تو نیست. من نمیخواهم چنین چیزی را باور کنم و هیچ وقت هم مال تو نمیشود. این را به تو میگویم که خودت از همین حالا کاری را که لازم است بکنی. حالا گوش کن، قسم بخور که تو آن زنک را نگرفته ای. پرنس چنان به حیرت افتاد که تقریبا از جا جست و گفت یلیزافتا پرافیونا خواهش میکنم این چه حرفی است میزنی؟ چه حرفی؟ چیزی نمونده بود که ازدواج کنی مگه نه؟ پرنس سر به زیر انداخت و با آهنگ نجوا گفت چیزی نمونده بود که ازدواج کنم. چه تست؟ پس لابد عاشقش هستی، حالا هم اینجا آمده ای که او را ببینی، آمده ای سراغ این؟ پرنس جواب داد من نیامدم اینجا ازدواج کنم. هیچ چیزی هست که برایت مقدس باشد؟ بله. قسم بخور که نیومده ای با این ازدواج کنی. به هر چه بخواهید قسم می‌خورم. حرفت رو باور می‌کنم. بیا مرا ببوس. عاقبت یک نفس راحت کشیدم. ولی این را بدان، آگلایا تو را دوست ندارد. مواظب باش. هر کاری که لازم است بکن. تا من زنده‌ام او زن تو نخواهد شد. شنیدی؟ شنیدم. رنگ رویش چنان سرخ شده بود که نمی‌توانست به روی الیزابتا پراکفیونا نگاه کند. این را که میگویم توی کلت جا بده. من تو را یک جور رحمت خدا میدانستم و انتظار آمدنت را میکشیدم. البته لیاقتش را نداشتی. شبها بالشم از اشک خیس میشد. خیال نکنی برای خاطر تو. نه جانم، خیالت راحت باشد. گریه هایم از چیز دیگری بود. قصه های خود را داشتم. قصه های همیشگی که همیشه هم همان است. اما چرا با این بی‌صبری منتظرت بودم؟ برای اینکه هنوز اعتقاد دارم که تو را خدا مثل یک دوست، مثل یک برادر تنی برایم فرستاده. من هیچ کس را ندارم غیر از آن بلاکونسکایای پیر که او هم از اینجا رفت. تازه به اندازه یک خر هم شعور ندارد. بیشعوریش مال پیری است. حالا خیلی خلاصه به من جواب بده. فقط آره یا نه. میدانی چرا آن زنک پریشب از توی کالسکش اینجور داد زد؟ اطمینان داشته باشید که من در این ماجرا دست در کار نبودم و هیچ اطلاعی ندارم. خب بس است، باور میکنم. حالا دیگر من هم در این باره یک جور دیگر فکر میکنم. ولی تا همین دیروز صبح همه را تقصیر یوگنی پاولویچ میدانستم. از پس پریشب تا دیروز صبح. حالا البته نمیتوانم حق را به آنها ندهم. مثل روز روشن است که آنجا بریشش میخندیدن. درست انگاری یک کله پوک. حالا به چه دلیل؟ برای چه؟ که چه؟ همین خودش اسباب بدگمانی است. اصلا زشت است. ولی آگلایا زن او نخواهد شد. تو این را بدان. جوان خوبی است. باشد. همین است که گفتم. پیش از اینها هم دو دل بودم. حالا دیگر تصمیمم را گرفتم. همین امروز صاف و پوسکنده به ایوان فودوروویچ گفتم. اول بعد مرا زیر خاک بکنید. آن وقت دخترمان را به او بدهید. میبینی به تو اعتماد دارم. میفهمی؟ بله میبینم و میفهمم. یلیزافتا پراکفیونا به پرنس خیره ماند. خیلی دلش می‌خواست ببیند آنچه درباره یوگنی پاولویچ گفته چه اثری بر او گذاشته است. از گابریل آردالیونیچ خبر داری؟ بله خبر دارم. می‌دانستی که با آگلایا رابطه به هم زده؟ پرنس تعجب کرد و حتی لرزید و گفت ابداً نمی‌دانستم. ولی چطور ممکن است گابریل آردالیونیچ با آگلایا ایوانوونا؟ اصلاً باور نمی‌کنم. البته خیلی وقت نیست، خیلی تازه است. خواهرش تمام زمستان مثل آبزیرکا، مثل یک موش راهش را باز کرده بود. پرنس بعد از کمی فکر کردن با هیجان و با لحنی قاطع گفت نه، باور نمی کنم. اگر حقیقت می داشت من حتما خبر داشتم. لابد انتظار داشتی خودش بیاید و روی سینت اشک بریزد و اعتراف کند. هان، وای که چقدر ساده ای. راست می گویند که ابلهی. همه گولت می زنند. مثل تو خجالت نمی کشی که باز هم بهشان اطمینان می کنی؟ نه راستی، نمی بینی که پاک فریبت می دهد؟ پرنس ناخواسته آهسته گفت من خوب می دانم که او گاهی فریبم می دهد. خودش هم می داند من می دانم که، ولی عبارتش را تمام نکرد. می داند و باز هم اعتماد می کند. به به، هر دم از این باغ وری می رسد. اگرچه از تو جز این هم نباید انتظار داشت. من چرا تعجب می کنم؟ وای خدا، کجای دیگر نظیر این مخلوق پیدا می شود؟ توف، هیچ می دانی که این گانکا یا این وارکا او را با ناستاسیا فیلیپوونا مربوط کردن؟ پرنس با تعجب پرسید کی را؟ آگلایا را. پرنس از جا جست و گفت باور نمی کنم، ممکن نیست. آخر به چه منظور؟ من هم باور نمی کنم، گرچه گواه موجود است. دختر خود رأی خیال باف و دیوانه است. دختر بدجنسی است. کینه ای کینه ای. تا هزار سال دیگر هم که باشد تأکید می کنم بدجنس است. حالا دخترای من همه همین طور شدن. حتی این الکساندرای بینور از دست رفته. و با لحنی که گفتی با خود حرف می زند ادامه داد. بله من هم باور نمی کنم. ولی شاید برای این که نمی خواهم باور کنم. و ناگهان باز رو به پرنس گرداند و پرسید چرا به منزل ما نیامدی؟ و با بی‌صبری فریاد زنان بار دیگر تکرار کرد این سه روزه چه می‌کردی؟ چرا اصلا سراغ ما را نگرفتی؟ پرنس لب گشود که دلایل خود را برای نرفتن به خانه او بیان کند، ولی او دوباره حرفش را برید. همه تو را ابله می‌شمارند و گولت می‌زنند. تو دیروز رفته بودی به شهر. حاضرم قسم بخورم که رفته بودی جلوی این پسره رز زانو زده بودی و خواهش می‌کردی که 10,000 روبل را از تو قبول کند. ابداً اینطور نیست. حتی فکرش را هم نکردم که بروم. حتی او را ندیدم و او هم رزل نیست. یک نامه به من فرستاده. بده ببینم. پرنس کاغذی از کیفش بیرون آورد و به یلیزافتا پراکفیونا داد. محتوای یادداشت این بود. آقای محترم، من در چشم مردم البته کوچکترین حقی ندارم که مغرور باشم. از نظر مردم من به قدری ناچیزم که غرورم بیجاست. اما دیدگاه شما با مردم فرق می‌کند. آقای محترم، من یقین دارم که شما شاید بهتر از دیگران باشید. من و دکتر انکو بر سر این نکته اختلاف نظر داریم و به همین علت از او جدا شدم. من هرگز حتی یک کاپکم از شما قبول نخواهم کرد، ولی شما به مادر من کمک کردید و من وظیفه دارم از این حیث هرچند به علت ضعف نسبت به شما حق شناس باشم. به هر تقدیر نظر من نسبت به شما عوض شده است و لازم دیدم که این حال را به شما اطلاع دهم، ولی گمان نمی کنم که بعد از این بین ما رابطه ای ممکن باشد. آن تیپ بردوسکی پس نوشت: مبلغی که از 200 روبل باقی مانده به تدریج ولی بی سوخت و ساز به شما پرداخت خواهد شد. یلیزافتا پراکفیونا یادداشت را باز پس انداخت و گفت: چه دریوری هایی، ارزش خواندن نداشت. چرا نیشت باز شد؟ تصدیق کنید که از خواندن همین دریوری ها خوشحال شدید. چطور؟ از این چرند و پرندی که با اساره کبر نوشته شده؟ تو واقعا نمیبینی که خود پسندی اینها را دیوانه کرده؟ ولی هرچه باشد او به اشتباه خود پی برده و با دکتر انکو قطع رابطه کرده و هر قدر خودخواهیش بیشتر باشد بار این اعتراف به اشتباه برایش سنگین تر است. وای که شما چه بچه ای هستید الیزافتا پراکفیونا. ببینم تو مثل اینکه خیلی هوس داری از دست من یک سیلی نوش جان کنی. نه ابدا چنین هوسی ندارم، چون شما از این نامه خوشحالید و با این حرفا میخواهید خوشحالیتان را پنهان کنید. چرا از دل نرمتان شرم دارید؟ در هر مورد همینطور است. یلیزافتا پراکفیونا که رنگش از خشم پریده بود از جا جست و گفت: حالا دیگر حق نداری پایت رو به خانه من بگذاری. از این بعد حتی نفست رو نمیخواهم نزدیک خودم حس کنم دیگر هرگز. ولی پس فردا خودتان میایید و من رو به خانه تان دعوت میکنید. از شما قوی هست. خجالت نمیکشید که از بهترین احساسهای خودتان شرم دارید؟ آخرین فقط اسباب عذاب خودتان است. اگر بمیرم هرگز دعوتت نمیکنم، اسمت رو هم فراموش میکنم، همین حالا هم فراموش کردم. و شتابان از او دور شد. فرانس به دنبالش به صدای بلند گفت: پیش از آن که شما قدغن کنید آمدن من به خانه تان ممنوع شده بود.
چطور؟ کی ممنوع کرده بود؟
به لحظه ای برگشت، انگاری سوزنی به او فرو کرده باشند. فرانس ابتدا در دادن جواب مردد ماند، احساس کرد که ناخواسته بند را به آب داده است. الیزافتا پراکفیونا از خشم دیوانه فریاد زد: کی ممنوع کرده؟ آگلایا ایوانوونا. کی؟ چرا لال شده ای؟ همین امروز صبح پیغام داد که دیگر پا به خانه تان نگذارم. یلیزافتا پراکفیونا از حیرت مثل مجسمه بر جا خشک شد، ولی در فکر رفت. دوباره داد زد: چه جور پیغام داد؟ آن پسر را فرستاد یا میخوایی بگوی از آنجا داد زد؟ پرنس جواب داد: یادداشت فرستاد. کجاست یادداشت؟ بده ببینم، زود باش. فرانس اندکی فکر کرد، بعد از جیب جلیقه‌اش یک تکه کاغذ را که با بی‌مبالاتی از جای کنده شده بود بیرون آورد که روی آن این چند سطر نوشته شده بود: فرانس لیو نیکولایوویچ، اگر قصد داشته باشید بعد از آنچه گذشته مرا با دیدار خود به تعجب بیاندازید، اطمینان داشته باشید که من از کسانی نخواهم بود که از دیدارتان شاد شوند. آگلایا یپانچین. الیزافتا پراکفیونا اندکی فکر کرد، بعد ناگهان به جانب پرنس جست و دستش را گرفت و او را به دنبال خود کشان در منتهای بی‌صبری و هیجانی غیر عادی فریاد زد: فوراً بیا، مخصوصاً همین دقیقه. ولی آخر شما مرا چه می‌کنم؟ خجالتت می‌دهم؟ ابله معصوم، شعور نداری؟ مرد هم نیستی؟ حالا همه چیز را به چشم خودم می‌بینم. اقلا مهلت بدهید کلاهم رو بردارم. بیا اینم اون کلاهت، برویم قیافش رو تماشا کن. حتی یک کلاه رو نمیتواند با سلیقه انتخاب کند. زیر لب پیش خود میگفت: چطور جرأت کرده؟ آن هم بعد از حرفای امروز صبحش. حتما از روی عصبانیت بوده. و بیان که لحظه دست پرنس را رها کند، او را به دنبال خود کشان به صدای بلند گفت: این برای آن است که امروز صبح از تو طرفداری می‌کردم و می‌گفتم که از بی‌شعوری است که سراغ ما را نمی‌گیری، و اگر این را نگفته بودم این یادداشت بی‌معنی را نمی‌نوشت، قباحت دارد. و بعد باز ادامه داد: ولی خب حتما خودش اوقاتش از این تلخ بوده که نیومدی، ولی فکرش را نکرده که نباید به یک ابله اینجور بنویسد، چون ابله نمیفهمد و هرچه میخواهند باور میکند. و همینطور هم شد. و چون دید که آنچه نباید بگوید گفته است به پرنس تشر زد: چته گوشتیز کردی؟ او به یک دلغک مثل تو احتیاج دارد. اینجور مخلوق را خیلی وقت است ندیده، برای همین میخواهد ببیندت و من خوشحالم. خوشحالم که حالا تو رو پیدا کرده برای تفریح. فقط به درد همین کار میخوری. او خوب میتواند با تو بازی کند. خیلی خوب. جلد دوم، قسمت سوم. 1. صفحه 523. پیوسته شکایت می‌کنند که ما آدم‌ها اهل عمل کم داریم، اما مثلا اهل سیاست تا بخواهید هست. ژنرال هم کم نیست. رئیس هم از همین جور فراوان است. هر قدر بخواهید فوراً پیدا می‌شود. اما آدم اهل عمل نه.
دست کم همه شکایت دارند که پیدا نمی شود و حتی در بعضی مسیرهای خط آهن خدمه کارآمد وجود ندارد. می گویند سازمان دادن یک دستگاه مدیریت کم و بیش شایسته در یک شرکت کشتیرانی ابدا ممکن نیست. مثلا می شنوید که در فلان خط نوگشوده راه آهن قطارها به هم خوردند یا پلی را زیر خود ویران کردند، یا در روزنامه می خوانید که قطاری وسط صحرا مانده و چیزی نمانده که زمستان را زیر برف بگذراند. مسافرانی که به قصد سفری چند ساعته به قطار سوار شده بودند، 5 روز در برف به سر بردند. یک جا گفته می شود که هزارها پود کالا در انتظار ارسال 2-3 ماه در جا می ماند و فاسد می شود، و جای دیگر می گویند و البته باور نمی کنید، رئیسی که لابد ناظر یا سرپرستی بیش نبوده، ریاستش را با زدن سیلی به شاگرد تجارتخانه‌ای که در ارسال بارش اصرار داشته نشان می دهد و تازه این تدبیر رئیسانه خود را به این بیان توجیه می کند که عصبانی شدم و از قرار معلوم شمار ادارات دولتی به قدر زیاد است که همون فکرش وحشت آور است. هر کس را که نگاه می کنید یا زمانی کارمند دولت بوده یا هست یا خیال دارد بشود. حالا چطور می شود که با این همه کارمند نتوان برای اداره یک شرکت کشتیرانی یک دستگاه مدیریت کارآمد ترتیب داد؟ جوابی که به این پرسش داده می شود گاهی فوق‌العاده ساده است. به قدری ساده که باور کردنش دشوار است. می گویند درست است که در روسیه همه یا زمانی کارمند بودند یا در حال حاضر در خدمت دولتند و 200 سال است که کار طبق بهترین الگوی آلمانی به همین قرار ادامه دارد و این سرمشق از پدر بزرگان به نوادگان منتقل شده است. اما این کارمندان خود را اداری می دانند و ابدا اهل عمل نیستند. تا جایی که روحیه فلسفه بافی و نداشتن اطلاعات و توانایی های عملی تا همین اواخر میان خود کارمندان می شود گفت، فضیلت بزرگی شمرده می شد و بهترین سفارش نامه برای پیشرفت بود. ولی ما از مقوله منحرف شدیم و بحث را بیهوده به کارمندان کشاندیم. ما می خواستیم به خصوص درباره اشخاص کارآمد صحبت کنیم. هیچ شکی نیست که کمی اعتماد به نفس و پروا از ابتکار شخص و نوجویی همیشه در مملکت ما مهمترین و بهترین نشان مردان عمل بوده است. حتی امروز هم حال چندان جزئی نیست. اما چرا فقط خودمان را متهم کنیم؟ البته اگر بشود اسم این حرف را اتهام گذاشت. گریز از اصالت و استقلال و نقصان، شور نوجویی تا بوده همه جا در تمام دنیا اولین فضیلت و بهترین ضمانت‌نامه شخص عاقل و کارآمد بوده است و اینقدر هست که دست کم 99% مردم همیشه بر این باور بودند و فقط 1% عقیده دیگری داشتند یا دارند. مخترعان و نوابغ تقریباً همیشه در آغاز کار خود و اغلب در پایان راه نیز در جامعه پریشان حواس و خل شمرده می شدند. این حرفی است که به ابتذال کشیده، زیرا همه آن را بدیهی می شمارند. مثلا اگر طی 10 سال همه پولهای خود را به بانک کارگشایی می بردند و بی درد سر 4% بهره اش را می گرفتند، چنان که میلیاردها روبل در این بانک جمع می شد، مسلم است که با منحل شدن بانک کارگشایی مردم می ماندند و ابتکار شخصیشان تا از سرمایه‌شان بهره برد داری کنند. طبیعی است که بیشتر پولهایشان ناگزیر در تب بورس بازی دود میشد یا در دست شیادان برباد میرفت و حتی این حال نشان آبروداری و پاکی می بود. خاص بیروی و ریایی، جایی که فرار از ابتکار و اصرار در همرنگی با همگان که نشان آبروس نزد ما تا امروز بنا به باور عمومی صفت شاخص و غیر قابل انتزاع اشخاص عاقل و معتبر شمرده می شود. البته تغییر سریع این صفات با آبروداری و اعتبار منافات دارد. مثلا کدام مادر مهربانی است که وقتی ببیند پسر یا دخترش ولو به کمترین مقدار از راه شایسته منحرف شده است از وحشت بیمار نشود؟ هر مادری ضمن لالایی خواندن برای فرزندش در دل می گوید نه، الهی خوشبخت باشد و در رفاه زندگی کند، می خواهم نوآور نباشد. و دایه های ما تا بوده اطفال ما را در بغل تکان داده و خوابانده و لالایی خوانده اند که الهی نازنین قارون بشی تو، امیر لشکر قازون بشی تو. می بینم که حتی دایگان ما فرماندهی لشکر را بالاترین حد خوشبختی دانستند، یعنی مال و مقام آرمان ملی نیکبختی بوده است. و در واقع کدام جوانی که در امتحانهایش کم و بیش موفق می شد نمی توانست بعد از 35 سال خدمت به مقام ژنرالی برسد و در بانک کارگشایی سرمایه ای داشته باشد؟ به این ترتیب روزها می شود گفت بی هیچ زحمتی عاقبت به عنوان مرد جدی و کاردان دست می یافتند. در واقع در کشور ما تنها دارندگان اصالت و دوستداران استقلال یعنی بیقراران ناهمرنگ با همگان نمی توانستند به مقام ژنرالی برسند. البته ممکن است اینجا سوء تفاهمی هم در میان باشد. اما به طور کلی به نظر می رسد که این حال حقیقت دارد و جامعه ما در تعریف صورت آرمانی شخص کاردان و اهل عمل کاملا محق بوده است. با وجود این ما در این زمینه حرفای غیر لازم زیاد زدیم. قصد ما به ویژه آن بود که در خصوص خانواده یپانچین که با آن آشنا هستیم چند کلمه بر سبیل توضیح بگوییم. این خانواده یا دست کم اعضای بیشتر معقول و اهل استدلال آن پیوسته از یک صفت که خاص خانواده ایشان بود و با فضیلت پیش گفته سخت منافات داشت در رنج بودند. گرچه درست از این حال سردر نمی آوردند زیرا فهمیدن آن آسان نبود. گاهی گفتی زنی می بردند به اینکه در خانواده آنها چیزی هست که با خانواده های دیگر فرق دارد. راه همه خانواده ها صاف است و مال آنها ناهموار و پیچاپیچ. همه به نرمی گفتی روی ریل حرکت می کنند. حالان که قطار آنها مدام از خط خارج می شود. همه پیوسته از رعایت اصالت و رفتار به ابتکار که نشان پاکی و شایستگی است فرار می کنند و آنها نه. درست است که الیزاف تا پراک فیونا بسیار با آسانی نگران می شد و به وحشت می افتاد. اما این از آنجور واهمه ها نبود که در خانواده های اشرافی لازمه آبرو و تشخص است و آنها از آن بی نصیب بودند. از این گذشته شاید فقط الیزاف تا پراک فیونا از این بی نصیبی رنج می برد. دخترها گرچه روشنبین بودند و روح تن و تنز داشتند هنوز زیاد جوان بودند و جنرال هم گرچه چیزهایی را گرچه به دشواری تشخیص می داد. هر جا با مشکلی روبرو می شد فقط قره‌ای می‌کشید و کار را به امید الیزافتا پرایفیونا می‌گذاشت و ریش خود را خلاص می‌کرد و به این ترتیب بار مسئولیت بر دوش همسرش بود. نباید تصور کرد که این خانواده مثلا به نشان شوق خاص به ابتکار و نوجویی نسبت به دیگران شاخص بودند یا آگاهانه با میل به تمایز از دیگران که خود بسیار ناشایست می بود پیوسته از راهی که همه می رفتند منحرف می شدند. نه ابدا این حرفا نبود. آنها آگاهانه هیچ هدفی برای خود اختیار نکرده بودند و با این وصف حسابش را که می کردی می دیدی که گرچه بسیار معتبر و محترمند چیزی دارند که با آنچه به طور کلی بایسته خانواده های محترم است تفاوت دارد. یلیزافتا پراک فیونا در این اواخر تنها خود را از بابت اخلاق ناپسندیدهش در همه کار مقصر می شمرد و همین بر رنجش می افزود. پیوسته به خود ناسزا می گفت و خود را بیشعور و پریشان حواس و اسباب آبروریزی می شمرد و از بدگمانی در عذاب بود و مدام پریشان بود و در برخورد با مشکلات بسیار عادی خود را در تنگنا می پنداشت و مفری نمی یافت و از این راه بر درد خود می افزود. در همان آغاز داستانمان ذکر کردیم که خانواده یپانچین را همه حقیقتاً محترم می‌داشتند. حتی خود ژنرال ایوان فئودوروویچ که از تباری گمنام بود بیچون و چرا همه جا با احترام بسیار پذیرفته می‌شد. این اعتبار و احترام اولاً به سبب ثروتش بود که از ثروت‌های متعارفی نبود و ثانیاً به سبب برازندگی و شایستگیش گرچه چندان هوش درخشانی نداشت و تحصیلاتی هم نکرده بود. اما ظاهراً اندکی محدود بودن دایره شعور اگر نه برای همه کارمندان دست کم برای آنهایی که به جد در پی جمع ثروتند از واجبات است. از اینها گذشته ژنرال رفتاری بسیار شایسته داشت. فروتن بود و میتوانست جایی که لازم است ساکت بماند و اجازه نمیداد کسی به حریم حرمتش تجاوز کند و به منافعش نگاه چپ بیاندازد. آن هم نه فقط در مقام ژنرال بلکه همچنین در حد شخص آبرومند و شریف. از همه مهمترین بود که از پشتیبانی شخص بسیار متنفذ و نیرومندی برخوردار بود. اما یلیزافتا پراک فیونا چنان که پیش از این گفتیم تباری کهن داشت. گرچه در کشور ما اگر دستت به جایی بند نباشد و پشتیبان‌های متنفذ نداشته باشی تبارک هم به کاری نمی‌آید، ولی او پشتیبان با نفوذ هم داشت. اشخاص احترامش می‌گذاشتند و عاقبت دوستش نیز می‌داشتند که پشتوانه احترام بودند و طبیعی بود که همه به پیروی از این اشخاص محترمش او را محترم دارند و در همه مجالس به رویش باز شود. تردیدی نبود که نگرانی‌هایش از بابت خانواده‌اش بی‌پایه بود و علت‌های ناچیز داشت و به مبالغه مضحک بزرگ می‌شد. ولی خب اگر روی بینی یا بر پیشانی زگیلی داشته باشید، خیال می‌کنید که مردم همه هیچ کاری ندارن جز اینکه زگیل شما را تماشا کنند و با آن بخندند و از بابت آن سرکوفتتان بزنند، حتی اگر کاشف آمریکا باشید. البته شکی نبود که به راستی یک تخته یلیزافتا پراک فیونا را کم می‌دانستند، ولی با وجود این بیچون و چرا احترامش می‌گذاشتند. با این همه یلیزافتا پراک فیونا کارش به جایی رسیده بود که احترام همگان را باور نداشت و عیب کارش هم همین بود. به دخترانش که نگاه می‌کرد رنج می‌برد، زیرا خیال می‌کرد که خطری دائمی بر آینده‌شان سایه انداخته است. و آن را تاریک کرده، چون که او مادرشان است، موسک و نابرازنده است و مصاحبتش غیر قابل تحمل. و البته گناه این حال را مدام برگردن دخترانش و ایوان فئودوروویچ می‌گذاشت و هرچند آنها را تا حد از خودگذشتگی دوست می‌داشت و حتی می‌شود گفت دیوانه‌وار با آنها عشق می‌ورزید، ملامتشان می‌کرد و روزهای تمام با آنها بگو مگو داشت. نگرانیش بیش از همه از آن بود که مبادا دخترانش نیز مثل خودش خل از کار درآیند و این گونه دوشیزگان در جامعه اشراف پیدا نمی‌شوند و در آن جایی ندارند. مدام با خود می گفت اینها دارن نیهیلیست می شوند. همین. این فکر ته سال گذشته و خاص این اواخر در سرش پیدا شده بود و پیوسته شدت می گرفت و اسباب قصه اش بود. با خود می گفت آخر اینها چرا نمی خواهند شوهر کنند؟ فقط می خواهند مرا عذاب بدهند. فکر و ذکرشان در زندگی همین است و همش مال این فکرهای تازه است که در سرشان پیدا شده. همش این مسئله لعنتی آزادی زنان و این حرف ها. مگر این آگلیا نبود که همین 6 ماه پیش به سرش زده بود که موهای به این قشنگیش را کوتاه کند؟ خدای من، خود من همسن او که بودم موهایم به قشنگی او نبود. قیچی را برداشته بود و داشت گیسوانش را میزد. عاقبت من جلوش زانو زدم و با التماس منصرفش کردم. ولی خب باید گفت که این کار را از سر لجبازی میکرد. میخواست من را به چه زاند؟ چون دختر کجتاب خود رأی دردانه است. ولی از همه بدتر شریر است. شریر، شریر. ولی خب مگه اون که خرس گنده الکساندرا نبود که به تقلید از اون میخواست موهایش رو کوتاه کند؟ آن هم نه از روی کشتابی یا شرارت، نه. او صمیمانه میخواست این کار رو بکند چون الاغ حرفای خواهر کوچکش رو باور کرده بود که با موی کوتاه خوابش آرامتر میشود.